أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزانی که شاهد و ناظر این برنامه هستند، با آرزو میکنم که در این جلسه مطالب خدمت شما تقدیم شود که مورد استفاده و مورد توجه شما قرار بگیرد. در مورد حقوق اولاد بر پدر و مادر، حقوق مطرح شده است و یکی از حقوقی که در جلسه قبل به اون اشاره شد، حق آموزش و حق تعلیم و آموزش خواندن و نوشتن هست. در ادامه این حق به حق دیگری که به یک معنا در همان عنوان می گنجد اما به دلیل اهمیت آن به صورت جداگانه آن را خدمت شما تقدیم می کنم. و اون حق عبارت است از حق آموزش قرآن کریم و تعلیم کلام الله مجید. در بسیاری از روایاتی که به حق اولاد بر پدر و مادر اشاره کرده اند، به صورت خاص و ویژه به تعلیم و آموزش قرآن کریم تصریح شده است و آن را جزء حقوق اولاد بر پدر و مادر بیان داشتند. برخی از روایات در جلسات گذشته مطرح شد و از جمله از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام این مطلب نقل شد که وقتی ایشان حقوق اولاد رو بیان می کند، یک از حقوق این است که می فرماید حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یعلمه الکتاب، که در این روایت شریف این تعلیم کتاب که عبارت است از همان قرآن کریم به صورت صریح و روشن یادآوری شده است و به عنوان یک حق بیان شده است. خب در ادامه همین مطلب روایات دیگری نیز آمده است، از جمله از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید حق الولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستفرح امه و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله، که در این حدیث شریف باز تعلیم کتاب الله به عنوان یک حق مطرح شده است، در کنار این که می فرماید حق فرزند پسر بر پدرش این است که در حق مادرش احترام و اکرام داشته باشد، نام نیک برایش انتخاب بکند و از جمله حقوق این است که کتاب خدا را به او آموزش بدهد و یطهره و یعلمه السباحه و همچنین او را از صفات و رفتارهای بد پاک بگرداند و شنا را هم به او یاد بدهد، که اون چیزی که موضوع این جلسه ما هست همون تعلیم کتاب هست. در مورد حقوق دختر بر پدر و مادر در این زمینه ما باز روایت خاص و ویژه دیگری داریم که در اونجا هم از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که می فرماید حق فرزند بر پدر هرگاه دختر باشد این است که باز هم مادر او را گرامی بدارد، نام نیک برایش انتخاب کند و در اینجا اولویت داده شده است به این که به دختران سوره نور آموزش داده شود و حتی الامکان هم از سوره یوسف اونها را جلوگیری کنند که خیلی به این سوره نپردازند. خب وقتی انسان این روایات رو مد نظر قرار می‌دهد و از اون طرف به سیره عملی پیشوایان دینی نگاه میکند، میبینیم که اونها به این حق کاملا اهتمام داشتن. از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام به وظایفی که بر دوش داشته اشاره میکند، به ادای یکی از حقوق فرزند اشاره میکند و میفرماید و ان ابتدعتک به تعلیم کتاب الله، یکی از کارهایی که شروع کردم در حق شما به اون پرداختم همین آموزش کتاب الهی هست. در مورد امام حسین علیه السلام نیز این حکایت معروف و مشهوری نقل شده است که امام حسین علیه السلام نیز در راستای ادای همین حق وقتی یک از فرزندانش را پیش معلمی فرستاد تا معلم به او قرآن را تعلیم بدهد، خب معلم سوره حمد را به فرزند امام حسین علیه السلام آموزش داد. وقتی فرزند برگشت و این سوره را در خدمت پدرش قرائت کرد، پدر بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام از شنیدن قرائت فرزندش خیلی خوشحال شد و به پاس احترام کاری که معلم در حق این فرزند انجام داده بود، جایزه عجیبی پرداخته است که امروز نیز عقل‌ها ممکن است از شنیدن آن متحیر و حیران بمانند، که امام علیه السلام 1000 دینار به این معلم میپردازد و بعد 1000 حله به او میپوشاند و میپردازد و در مقابل همین کاری که این معلم در حق فرزند امام حسین علیه السلام انجام داده است، دهان معلم را پر از در میسازد، که این روایت نیز در منابع دینی ما به صورت بسیار مکرر نقل شده است. خود این مسئله نیز بیانگر اهمیت این حق هست که چگونه پیشوایان دینی ما در زمینه آموزش کلام الله مجید به فرزندانشون اینقدر اهتمام داشتن و اینقدر هزینه می کردن تا اینکه بتوانند در مورد ادای این حق به فرزندانشون توفیقی داشته باشن. در مورد این که خدای متعال به پاداش پدران و مادرانی که در حق فرزندانشون چنین کار بزرگی را انجام می‌دهد، خب فضیلت‌ها، پاداش‌های بسیار بزرگی بیان شده است که از جمله از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید هر کس که قرآن را به فرزندش بیاموزد، در روز قیامت پدر و مادر اون فرزند دعوت می‌شوند و 2 جامعه بهشتی به اونها پوشانده می شود که بر اثر نور اونها صورتهای بهشتیان نورانی و روشن می شود. در مقابل این پاداشی که پدر و مادر در مورد فرزندشون انجام دادن، این گونه خدای متعال به اونها پاداش عنایت می کند که من علمه القرآن 2 الابوان فکسیا حلتین یضیء من نورهما وجوه اهل الجنه، که در این حدیث شریف یک همچنین پاداش بزرگی در حق پدر و مادری که در مورد آموزش قرآن کریم به فرزندشون تلاش کردن این پاداش را دریافت میکنن. در مورد این که فضیلت خود قرآن کریم چقدر هست تا این که انسان به آموزش اون به فرزندانشون بپردازد، خب مطالب فراوان قابل بحث و طرح هست که جلسه ما این فرصت رو به ما نمیدهد و اینقدر فرصت نداریم که در مورد خود فضیلت قرآن و فضیلت یادگیری آن و فضیلت درک مفاهیم و ترجمه و تفسیر آن مطالب خدمت شما تقدیم بشود. اما به عنوان نمونه حدیثی از پیامبر اکرم و حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت شما تقدیم میکنم که پیامبر اکرم میفرماید قرآن سفره خداست، القرآن معدبت الله، این سفره گسترده الهی که در اختیار بشر قرار گرفته است. حضرت میفرماید پس از این سفره تا میتوانید فرا بگیرید، فتعلموا معدبته ما استطعتم. این تعبیر ما استطعتم که از تعابیر است که در موارد خاص به کار می رود، به اندازه‌ای که انسان توان داره، به اندازه‌ای که انسان می تواند به این مسئله مهم بپردازد، در اینجا هم ما مأموریت داریم که واقعا از این سفره گسترده الهی به قدر توان خود، به قدر ظرفیت خود از آن استفاده کنیم. به راستی که این قرآن ریسمان خدا و بیم دهنده آشکار است. خدای متعال این کلام خودش را به عنوان یک تناب که یک سری آن در دسترس بشر باشد و به وسیله گرفتن از این تناب خودش را به خدای متعال برساند، یک همچنین وسیله در اختیار بشر قرار داده است و قرآن درمان کننده سودمند است. همه آیات شریفه قرآن کریم علاج کننده است، درمان کننده بسیاری از دردهای درونی، بیماری‌های روانی و روحی است. پس این کتاب را تلاوت کنید، به راستی که خدای عزوجل به شما پاداش می‌دهد. در مقابل هر حرفی 10 حسنه و پاداش به شما عنایت می‌کند. آگاه باشید. بعد پیامبر اکرم می‌فرماید این که می‌گویم در مقابل هر حرف 10 حسنه برای شما پاداش داده می‌شود، خیال نکنید که الف لام میم که در قرآن کریم نوشته می‌شود این یک حرف است. نه، الف لام میم 30 حسنه و 30 خیر برای انسان نوشته می‌شود. خب این پاداش بزرگی است که خدای متعال در مقابل فضیلت تعلیم و یادگیری و قرائت قرآن به انسان عنایت میکند. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز شبیه به همین فرمایش پیامبر اکرم میفرماید قرآن را فرا بگیرید و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، برای اینکه قرآن کریم زیباترین سخن است. که کسی که میخواهد بهترین سخن رو، زیباترین سخن رو بشنود و بخواند و مطالعه کند، رو به قرآن بیاورد و در آن بیندیشید که بهار دلهاست. در هر مقدار که انسان به قرآن تأمل کند، نکات جدید، مطالب عمیق‌تری در اختیار انسان قرار می‌گیرد و به نور قرآن شفا جویید، زیرا قرآن دوای دردهای درونی سینه هاست. و قرآن را نیکو تلاوت کنید چون سودمندترین قصه هاست. خب این نیز فرمایشی از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در این نیز به پاداش ها و ثواب هایی که در خواندن قرآن نصیب انسان می شود نکات مطرح شده است. ما وقتی به سیره اصحاب و یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان صدر اسلام توجه می کنیم، می بینیم که اونها چقدر به یادگیری قرآن کریم توجه داشتن و جدیت به خرج می دادن و به زحمت تمام، با اینکه این امکاناتی که امروز در اختیار ما هست و در هر خانه بالاخره یک جلد، چندین جلد کلام الله مجید در اختیار مسلمانان قرار داره، اون روز این امکانات در اختیار اونها نبود و برای یادگیری یک آیه شریفه قرآن کریم خیلی ها مجبور بودند باید آن را به حافظه بسپارند و اون را حفظ بکند و به همین جهت چندین مرحله تلاش های بسیاری را انجام می دادن، تلاش می کردن آیه را که می شنوند حفظ بکنند، بعد با معنا و مفاهیم اون آشنا بشوند. در قدم دوم به حفظ قرآن به عنوان یک کار مهم مشغول می شدن و در مرحله سوم عمل به قرآن را جز وظایفشون قرار می دادن. خب این وظیفه بوده است که اونها در زندگیشون انجام میدادن. اما امروز در اثر گرفتاری ها و اشتغالات فراوانی که هر کسی در زندگی خودش داره، حتی جوانان و نوجوانان ما هم به اندازه کافی برای خودشون اشتغال به وجود آوردن و اگر هیچ کاری، تحصیلی، تحقیقی، مطالعه‌ای و مثال اینها هم نداشته باشن، امروز با وسایلی که در اختیار قرار گرفته است، از موبایل و تبلت و کامپیوتر و دستگاه‌های دیگر، اونقدر سرگرمی برای افراد زیاد شده است که شاید فرصت برای آموزش و قرائت قرآن کریم پیش نیاید و این یکی از زنگ‌های خطر است که انسان رو بیشتر متوجه می‌سازد که تا در یک چنین شرایط حساس و خطرناک که اینقدر تمام وسایل و دستگاه‌های عجیب و غریب فضا را پر می کند، ذهنها را به خودش مشغول می کند، وظیفه پدران و مادران در این شرایط سخت‌تر و دشوارتر می شود. و بی جا نیست که پیامبر گرامی اسلام وقتی نگاه می کند و چشمش به برخی از اطفال در دوران خودش می افتد، یک مرتبه متوجه دوران آخرالزمان می شود و اونجا با یک حسرت تمام بیان می کند که وای بر اطفال آخرالزمان، ویلون لاطفال آخر الزمان من آبائهم، از دست پدرانشون. بعد سوال می شود که یا رسول الله، من آبائهم المشرکین، آیا منظور شما پدران مشرکی است که بچه ها در اختیار اونا قرار گرفته است؟ آیا به خاطر این پدران مشرک به حال این بچه ها افسوس میخوری؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید لا، من آبائهم المؤمنین، از دست پدران مؤمنشون این بچه ها این گونه وای و حسرت بر اونها به وجود میآید. چرا؟ بعد حضرت علتش رو بیان میکند، میفرماید لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، این پدرانی که در آخر الزمان بچه ها رو در اختیار میگیرن کسانی هستند که هیچ واجبی از واجبات فرزندانشان رو به اونها آموزش نمیدن. و اذا تعلم اولادهم منعوه، و اینم مهم است که گاهی برخی از بچه ها، اطفال، نوجوانان، جوانان بر اساس فطرت پاک خودشون علاقه نشان میدهند به آموزش قرآن کریم، به مسائل دینی، اما پدرانشون جلوی اونها رو میگیرن و اجازه نمیدن به بچه هایشون که بروند واجباتشون رو فرا بگیرن و به کارهایی که باید بپردازن. چرا این کار رو به اونها اجازه نمیدن؟ به خاطر که میفرماید ورضوا عنهم به ارض یسیر من الدنیا، به خاطر این که میترسن که اگر بچه ها بروند یک ساعت در شبانه روز مثلا به آموزش قرآن کریم، به یادگیری مسائل دینشون بپردازن، خب از درآمدهای دنیایی ممکنه محروم بشن، یا اگر شغلشون رو یک کار دینی قرار بدن ممکن است از درآمدهای بیشتری که از راه دیگر برایشون پیش میآید محروم بشن. به همین جهت جلوی بچه‌هاشون رو میگیرن تا اینکه اونها در راه دین حرکت نکنن، بلکه برن دنبال دنیا، دنبال مال دنیا. و بعد میفرماید فانا منهم بری، پیامبر میفرماید من از این گونه پدرانی که این گونه در مورد فرزندانشون بد معامله میکنن بیزار هستم، و هم منی برا، و اونا هم از من پیامبر بیزارن. خب یک رابطه بین این گونه افراد با پیامبر اکرم برقرار نمیشود، و این یکی از اون هشدارهای جدی هست که نکند یک وقتی همین نفرینی که پیامبر اکرم در این حدیث بیان میکند خدای نخواسته شامل حال ما بشود، که ما هم در اثر اشتغالات اونقدر گرفتاری های دنیا ما را فرا بگیرد، اونقدر خود را به چیزهای دیگر مشغول بسازیم، حالا اونایی که ارزشمند هستند یا اصلا ارزشمند نیستند، به هر حال خود را از بسیار برکات دیگر از جمله همین آموزش قرآن کریم، یادگیری مفاهیم اون، عمل به قرآن کریم، آموزش اون به فرزندانمون، و همچنین از یاد دادن فرایض و واجباتی که حق است به گردن ما نسبت به فرزندان، از اونها هم محروم بمانیم. پناه میبریم به خدای متعال از این گونه کارهایی که خدای نخواسته به سراغ انسان بیاید، و از خداوند متعال توفیق میخواهیم که انشاءالله این حق فرزندان رو هم بتوانیم در موردشون ادا کنیم. با چنین امید و آرزوی شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.